صدای گریانی گفت: حالا که زعفران پیدا نکرده ای برو حلوای آهک بپز. صدای عمه است و صدای غمگینی آه می کشد: حلوای آهک می شود پخت اما نمی شود خورد. صدای ملک رستم است و با صدای عمه که زبان گرفته است: خدیجه برو حلوای گل زرد بپز برای گل سرخ من که زرد شده، که خزان کرده. ای وای که های هایم رفت و وای وایم ماند. در به هم خورد و کسی تو آمد و زری چشمهایش را باز کرد. سید محمد گفت: تلفن جواب داد. حضرت قطب فرمود می توانید در خانه که علی ختم بگیرید. در خانه علی به روی همه باز است و صدای خانکاکا: آدم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد. خب خسرو بنویس. پسان فردا می شود چه روزی؟ و صدای خسرو: 31 مرداد ماه. و صدای خانکاکا: بنویس به مناسبت درگذشت جوان ناکام. و صدای عمه: درگذشت؟ بنویس شهادت. و باز صدای خانکاکا: همشیره اگر میگذاشتی کارمان رو بکنیم خوب بود. با 1000 منت راضی شد اعلان ترحیم رو چاپ بکند اما 1000 شرط کرد. یک شرطش، و صدای ملک رستم: من هم عقیده دارم بنویسیم شهادت. چه بوی در هوا بود! کاش یک رهگذر از آنجا میگذشت و منقل آتش را بیرون میانداخت. کاش آن رهگذر میپرسید: مگر بیمار شما چه باکی دارد که اینطور مثل لاشه، مثل مردار روی تخت افتاده؟ بگذارید ببرمش توی باغ زیر آن درخت 7 نوبر بگذارمش. صفحه 263. بیرون آسمان پر از ستاره است. قلب زری تون تون میزد و گر میگرفت و باز میزد و گر میگرفت. چشم به هم میگذاشت میدید کامیونی آتش گرفته دارد میسوزد. یک افسر میآید و روی یک سرباز مرده در سنگر میخوابد. و از نو صدای عمه: گوه گربه است. باز در زغالدانی را باز گذاشتند، رفت آنجا نجاست کرد. خدیجه بیا منقل را ببر، نخواستیم. و باز صدای عمه: همه اتاقها را روفتید؟ زیر آب و حوض را کشیدند؟ غلام باغ را جارو کرد؟ و حالا زری میبیند که یک دختر بچه با گیس بافته روبان زده دم در دکان عطاری سر کلمشیر ایستاده. به دستور معلم فیزیک 7 قرن جنس میخواهد که واکس سیاه درست کند. آن واکس هیچ وقت واکس نمیشود. مثل جل قورباغه سیاه یک چیزی درست میکند و حالا معلوم نیست تقصیر دختر است یا معلم فیزیک یا عطار. عطار رفته است به پستوی دکان تا بجرد و 7 قرن جنس را بیاورد. بعد از ظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و برای ساعت 4 واکس درست کند. ناگهان سواری از راه می رسد. سوار خود شاه پریان است. بس که خدنگ روی اسب نشسته و چشمهای سبز رنگ چشم سوار در آفتاب سبز زمردی است و حالا که در سایه ایستاده سبز ماشی است. می پرسد: دختر جان می دانی از کدام راه می روند دم سنگ سیاه؟ دختر حراس برش می دارد. آخر در آن بعد از ظهر هیچ کس دیگر در آن هول و هوش نیست. با این حال می پرسد: می خواهید بروید سر قبر سیبویه؟ سوار می گوید: نه جانم، می خواهم بروم خانقاه. دختر می پرسد: شما درویش هستید؟ می خواهید بروید خانه علی؟ سوار می خندد و دندانهای سفیدش برق می زند و می گوید: نه جانم، من درویش نیستم، پیشکارم درویش است، مریض شده، خانقاه خوابیده، میخواهم بروم احوالش را بپرسم. صفحه 264. دختر میگوید: خب مستقیم میروید، بعد میپیچید به دست راست، بعد دست چپ، باز هم دست چپ، اما با اسب نمیتوانید بروید، کوچه پس کوچه ها پر از قلب سنگ است. نشانی را که داد: خب چرا سوار نمیروند؟ چرا سرتاپای او را برانداز میکنند؟ بله میفهمم. تعجب میکند که چرا از میان آن همه زن و دختر این یکی بی‌حجاب است. باید توضیح بدم وگرنه خیال میکند ارمنی هستم. میگویم پدرم میرزا علی اکبرخان کافر بود، وصیت کرده که هیچ وقت چادر سرم نکند. سوار کلاهش را از سر بر میدارد و کلاه لبه‌دار عجیبی است اما کلاه پهلوی نیست. به دختر تعظیم میکند و میگوید: من از تو نپرسیدم چرا بی‌حجابی. و راهش را می کشد و می رود. اما چه وصیتی؟ چه چیزی؟ همان بعد از ظهر واکس جل قورباغه روی دست دختر مانده. خبر می‌رسد که شهر شلوغ شده. مدیر انگلیسی هم مدرسه همه دخترها را به خط می‌کند. می‌گوید پیچه‌هایتان را بگذارید توی کیف‌هایتان، از خانه‌هایتان رو بنده می‌آورند. اما برخلاف همیشه این بار نق نمی‌زند و نمی‌گوید این ملت قابلیت تمدن ندارد. بعد چشمش می‌افتاد به دختر با گیس بافته روبان زده و می‌پرسد زری تو بلدی چادر سر کنی؟ بلد بودن یا نبودن مهم نیست، اما زری می‌داند که کسی نیست برای او چادر و روبنده بیاورد. خانم حکیم پسر مادرش را بریده و او مریضخانه مرسلین خوابیده و حالا کوتا خوب بشود. برادرش هم رفته نظام وظیفه و حالا کوتا برگردد و کلفت پیر خرفتشان از کجا بدن از شهر شلوغ شده تا عقلش برسد و برای او چادر بیاورد. خب همه که رفتن، نظر علی بیک فراش هندی مدرسه می رود و برای او چادر و روبنده می آورد و حالا کو تا همه برود. نوکرها دنبال دخترها می آیند و روبنده می آورند و دخترها به صورت می زنند و می روند و او همانطور مانده. او می ماند و نظر علی بیک و حالا دیگر هوا تاریک شده و او می ترسد. صفحه 265 نظر علی بیک سیرهای دراز دارد که یکیش بالاتر است و یکیش پایین تر. صورتش هم به فهمی نفهمی کج است. نظر علی بیک توضیح می دهد که اراذل و اوباش تو کوچه و بازار ریختند و پیچه ها و کلاهای لبه‌دار مردم را پاره می کنند و آخرش هم میرند اینجا و تمام درها و پنجره ها را خرد می کنند. از نظر علی بیک می ترسد، چرا که هی می گوید کانون کپ کانون، اما در این حال نمیخواهد او برود دنبال چادر و در این مدرسه درندش تنهایش بگذارد. دختر ناگهان به صرافت میفتد و میگوید تلفن میکنم خانه قوت مثلی برایم چادر بفرستن. خوشحال است که به چنین صرافتی افتاده. خدا خدا میکند که سوار بعد از ظهری هنوز در خانه قوت باشد. تلفن میکند و بعد میشید لب حوض آب و خیار میبافد. خیال می‌بافد که بر ترک اسب خود شاه پریان نشسته دارند رو به کوهی تاخت می‌کنند و برای شاه پریان می‌خواند لب و دندان ترکان خطا را بدین خوبی نبایست آفریدون. در مدرسه را می‌زند. بله خودش است و دختر به دیدارش می‌خندد، اما این بار پیاده و بی‌کلاه است و بسته‌ای در دست دارد که در کاغذ روزنامه پیچیده شده است. بسته را رو به دختر دراز می کند و می گوید بگیر به پوش، من تو را به خانه می رسانم. نظر علی بیک می گوید صاحب کب صاحب. دختر بلد نیست چادر را به سر نگه دارد و چادر هل دیز می خورد. مرد رو به نظر علی بیک می پرسد یک سنجاق قفلی نداری؟ نظر علی بیک دست پشت یقه کتش می برد و یک سنجاق معمولی در می آورد. به مرد راه می افتند و دختر چشمش درست نمی بیند و نزدیک است بخورد زمین. می پرسد چرا به شما زحمت دادند؟ مرد جواب می دهد کس دیگری نبود. درویشان هر کدام به سوراخی فرو رفته بودند. خانم مهرنگیز برادرزاده قد خواهش کرد که سر راه هم این چادر را به تو برسند. گفت اسمت خانم زهراست. اسم من هم یوسف است. مدیر مدرسه انگلیسی شهر یادشان داده که در موقع معرفی شدن دست دراز کنند و تبسم کنند و بگویند خوش رفتم. صفحه 266 اما او چجوری دستش را دراز کند؟ هر دو دستش گیر است، یک دستش به چادر و دست دیگرش به کتاب ها. مرد ادامه می دهد پدرت را می شناختم، پیشش انگلیسی می خواندم تا رفتم فرنگ. برای خودش مرد بزرگی بود، می توانست آرزوهای بزرگ در دل شاگردهایش بیانگیزد. دختر ساکت می ماند و مرد می گوید خانم مهری گفت که مادرت از کارت زدن به تنش خوشش می آید، از اینکه گوشه از بدنش را ببرند و دور بریزند لذت می برد. هر روز بهانه می تراشد و می رود مریض خانه مرسلین. یک روز می گوید شست پایم لک شده، یک روز می گوید پستانم قد در آورده. دختر می پرسد یعنی مهری میگوید مادرم سرطان ندارد و بی خودی تن به کار به جراحی میدهد؟ خدا کند این طور باشد. نگاه دختر به کفش های پای مرد است. ناگهان میایستد و میگوید بند کفش پای راستتان باز شده. مرد خم میشود و بند کفشش را میبندد. چه زود به مرد غریبه خودمانی شده. اینگوش سالها میشناسدش و حالا مرد چه فکر میکند؟ به این جاحتی همراه او می آید و درد دل هم می کند. الهی شکر که چادر روبنده دارد و کسی نمی‌شناسدش. الهی شکر که در محله یهودی‌ها پرنده پر نمی‌زند. نکند مرد فکر کند برای به دام انداختن اون نقشه کشیده، در حالی که واقعا نقشه‌ام کشیده. مهری هم متوجه شده و کمکش کرده. می‌پرسد صورت مهری مثل برگ گل است نیست؟ مرد تبسم می‌کند و می‌گوید من صورتش را ندیدم، چادر نماستش. دختر تعریف می‌کند دو کلاس ششم ابتدایی هم کلاس بودیم. هر روز بعد از نهار دور بخاری جمع می‌شدیم و او قرآن و شرعیات درسمان می‌داد. بعد برایمان قصه‌هایی را که از الف لیل خوانده بود می‌گفت. صدای خوبی هم دارد. برایمان مثنوی می‌خواند. می‌خواند که من شناسم شاه را در هر لباس. مصرع اولش یادم رفته. مرد می‌خواند دیده‌ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. صفحه 267. دختر خیلی میکوشد تا جلوی خودش را بگیرد. سر زبانش است که بگوید من شما را شناختم، اصلا این شعر را برای همین خوانده. مرد از او میپرسد کسی تا به حال به تو گفته که صدایت مثل مخمل نرم است؟ دختر نطق نمیزند. مرد میگوید خب از خانم مهرنگیز میگفتی. دختر میگوید هیچی، مدرسه را ول کرد تا شوهر بکند. شوهرش نمیدارم چرا یک سال بعد طلاقش داد و شوهر هم جوان مرگ شد. میگویند قطب نفرینش کرده بود. مرد میپرسد در مدرسه انگلیسی های خرافات را توی کله شما میکنند؟ و دختر میرنجد، ساکت میماند و مرد از نو میپرسد چه کلاسی هستی؟ و دختر رنجیده جواب میدهد هشتم فارسی و نهم انگلیسی. هیچ کس در کوچه پس کوچه ها نیست، کسی چراغ سر گذرها را روشن نکرده. دختر دلش میخواهد روبندش را بردارد اما جرأت نمی کند. خوبیش این است که راه خانهشان را از حفظ است و همه چاله چوله ها را میشناسد، چنان که میتواند با چشمهای بسته به خانه برود. مرد میگوید خانم مهرنگیز همهش حرف تو را میزد. میگفت یک بار سر خواندن شعر کوی سامسون برای هیئت مرسلین شرق تو دهنی سختی به مدیر مدرسه زده ای. دختر میگوید آن شعر خود به خود در زبانم آمد، قصدم دهنکجی از این چیزها نبود. مرد میخندد و میگوید تو نجیبی. حالا رسیدن به دم بازار و هر دو ساکت میشوند. در بازار چند تا چراغ موشی روشن کردند و روی سکوهای جلوی دکانها گذاشتند، اما تمام دکانها بسته است. هفتش تا پاسبان در بازار پرسند. صدای هیاهو میآید اما از سمت بازار، بازار شمشیرگرها صدا میآید. در خود بازار تک و توکی آدم به راه خود می روید. صفحه 268. مرد آهسته می گوید باز آنها را براز کردن و دختر مقصود مرد را نمی فهمد. شاید هم درست نشنیده. به زیر تاق می رسند که از همه جا تاریک تر است. مرد بازوی دختر را می گیرد و دختر داغ می شود. تمام تنش داغ می شود، طوری که به عمرش هرگز آنطور داغ نشده بود. حالا می رسند به در خانه دختر. تعارف می کند که مرد تو بیاید و شربت بخورد، اما در دل خدا خدا می کند که نیاید و مرد هم نمی آید. مرد می گوید یادم می آید در خانه تان یک درخت گل یخ داشتی. دختر می گوید حالا هم داریم. مرد می گوید سخت عمل می آید اما وقتی خودش را گرفت هر ساره پر از گل می شود و چه گل بادران خوشبویی. هم دلش می خواهد مرد برود و هم دلش نمی خواهد. بی خود و بی جهت می پرسد شما خدمت نظام رفته اید؟ مرد جواب می دهد این پاییز قرار است برم. دختر می پرسد دو سال طول می کشد مگر نه؟ مرد می گوید سعی کن زودتر بزرگ بشد. نظری باز مقصود مرد را نمی فهمد و بعد که برای مادرش واقعی آن روز را تعریف می کند، مادرش تصدیق می کند که آن سوار را خدا فرستاده تا دخترش را نجات بدهد. و بعد سه سال بعد که همان مرد به خواستگاریش می آید. عجب حیاهوییست. خواب و خیال خوشی داشت، مثل اینکه حالش بهتر شده بود که کابوس ها و هزیان ها دست از سرش برداشته بودند. کسی در باغ نعره می زند یا هو، یا حق، یا علی. صدا صدای سید محمد است. صدای غلام می آید که خدیجه آب لیمو چه شد؟ و زری اندیشید مست کرده و بلند گفت ببریدش هفتند. عمه به سمت او می آید، می پرسد بیدارت کرد؟ زری چشمهایش را باز کرد. در حوزخانه فقط عمه مانده بود. زری گفت بچه ها را بیدار می کنند، بچه ها می ترسند. عمه گفت خیالت راحت باشد، مهری بچه ها را امشب نگه داشته، فردا هم نگهشان می دارد. خسرو را هم با هزار قسم و آیه بردم پشت بام خوابانیدم. صفحه 269. سر و شده در باغ یک آن فرو ننشسته، از جایی صدای یک نواخت تلاوت قرآن مثل زمزمی به گوش می رسد. کسی اوق می زند، اوق می زند. کسی بلند بلند دشنام می دهد و می گوید آن بالا نشسته یه تماشا می کنی، اگر راست می گویی یک نکه پاوی پایین از این آشی که برای جماعت پخته‌ای بچش، ای به گور پدر قرمساق. کسی می زند زیر آواز یک خانه پر زمستان مستان نو رسیدند. عمه دست پیشانی زری گذاشت و گفت پا به پای هم نشستند و آنقدر عرق خوردند تا همهشان مست کردند و مادرانه ادامه داد تو سعی کن بخوابی. زری گفت نکند خسرو بیدار بشود و از پشت بام بیفتد، کاش او را هم فرستاده بودید خانه مهری. عمه گفت هرمز یک طرفش خوابیده، مجید خان هم طرف دیگرش. یا هو یا حق یا علی. صدای سید محمد بود که از دور به گوش خورد. از نزدیک صدای گریه یک نواخت مردی خواب و خیالش را برید و زری احساس میکرد که صدای این گریه هرگز قطع نخواهد شد. چشمهایش را باز کرد، دید ملک رستم نشسته، سرش را در دست گرفته، های های گریه میکنند. خانکاکا هم نشسته، رنگش پریده، آنطور که زری اندیشید خود خانکاکاست که مرده. عمه گفت ملک رستم خان محض خاطر این زن بدبخت گریه نکن، بیدار می شود. خانکاکا گفت به خانم حکیم گفتم آمپولی به او بزند که بخوابد، گفتم اگر بیدار بماند تا صبح نمی تواند دوام بیاورد، این قصه تا صبح داغونش می کند، کاش یکی هم به خودم زده بود. صدای گریه قطع نشده، اما ذهن زری از فکر بدبختی و قصه گریخته است. خودش را دست در دست یوسف می‌بیند که از گندمزاری می‌گذرند. گندم‌های طلایی و پردانند و به وزش نسیم دم غروب سرشان را پایین انداختند. صفحه 270. زری یوسف به جوی آبی می‌رسند و می‌نشینند تا هوا تاریک بشود. در تاریکی نشستند و دست هم دیگر را گرفتند و زری احساس می‌کند که در این دنیا غیر از او و یوسف هیچ کس دیگر نیست. سرش را به شانه یوسف می‌گذارد و به صدای قلب او گوش می‌دهد. چقدر در تاریکی با هم نشستند بدون اینکه با هم حرف بزنند. آن شب در آستانه پنجره توی تاریکی نشستند و به باغ نگاه کردند. آن شب بابا کوهی بابا برایشان فال حافظ گرفت و خواند که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست. تا آخر غزل را خواند و گفت مثل چشم به هم زده است. فاصلش به اندازه فاصله لب و دهان است. بعد بابا به اتاق خودش رفت و زری و یوسف توی تاریکی نشستند و به شهر نگاه کردند. در تاریکی از کوه پایین آمدند و دست هم دیگر را گرفته بودند. آن شب در اتاق خواب بچه ها یوسف دست کلید را از روی بالش مرجان برداشت و چراغ را خاموش کرد و دست زری را گرفت و هر دو با هم در تاریکی ایستادند و به صدای تنفس بچه ها گوش دادند. آن شب در پشه‌بند با هم خوابیدند و خسرو را بیدار کردند و خسرو پدرش را صدا زد. یوسف به شتاب لباس خوابش را پوشید و سراغ پسرش رفت و گفت بخواب بابا، چیزی نیست. و برگشت و هر دو در تاریکی توی پشه‌بند نشستند و قلب هر دوشان آنچنان می‌زد که صدای قلب همدیگر را می‌شنیدند و آنقدر منتظر ماندند تا صدای نفس کشیدن خسرو یک نواخت شد و آن همه روزها و شبها که آمد و رفت. و باز صدای عمه، نمیخواست بشنود، خواب و خیال خوشی داشت اما صدا خود را به او تحمیل کرد. خودم روسری سیاه و لباس سیاه دارم اما زری ندارد. آن ناکام از رنگ سیاه بدش نیامد، وقتی مادر زری مرحوم شد نگذاشت زری بیشتر از 40 روز سیاه بپوشد. مجبور شدم پیراهن روسریش را بدهم حاجی محمد رضا همین امشب رنگ سیاه بکند. تمام ملافه ها را دادم رنگ کند. گفت تا صبح می نشینم و ملافه ها و پیراهن ها را رنگ می کنم. هوا گرم است، تا صبح خشک می شود. صفحه 271. و صدای خانکاکا، ملافه ها و صدای عمه. میخواهم همه اتاق ها را سیاه پوش کنم. روی تشک ها را که دور تا دور اتاق میگذارم ملافه سیاه میاندازم. اما زری در ده هست، نه در زیر زمین خانه خودشان. در ده هست و میداند که امروز دارند مزرعه آخری ده بالا را درو میکنند و میداند که یوسف دم آسیاب منتظرش نشسته. قرار است هنوز آفتاب از روی مزرعه نپریده خود را به او برساند و میداند که تا آنجا راه درازی در پیش دارد. از خانه اربابی در میآید. زنهای ده با چادر نماز لب جوی آبی که از خانه اربابی میآید نشستند و دارند استکان و نلبکی میشویند. زری را که میبینند سلام میکنند. زری با آنها خوش و بش و احوال پرسی میکند. اشاره به شکم مادر کلو میکند که میگوید باز که دیت را بار گذاشتی. به گلدوستی زنموی کلو که تازه عروس است و سرخاب و سفیداب تندی مالیده و سرمه کشیده نگاه میکند و میگوید معلوم است که خیلی خوش میگذرد. کلو هم هست، دم دستشان میپلکد. زری دستی به موهای مجعدش میکشد و میگوید بودو برو به سید محمد بگو اسب را زین کند و بیاورد. کلو میخندد و میدود. زری سوار اسب میشود و از مزارع درو شده میگذرد. گندم ها مثل سیل طلا روی هم انبار شده. مردها دارند کاه‌ها را روی هم میچپانند و با تناب سیاهی میبندند و بار الاغ میکنند. از کنار هر مزرعه‌ای که میگذرد مردها در مزرعه‌ها به او سلام میکنند و او نخسته ای میگوید و میگذرد. به ده بالا میرسند. تعجب میکند. در خانه های سرحد گرمسیر را بالا آوردند. گل گرفتند. انگار هیچ کس در ده نیست. چرا هست؟ چند تا زن ایلیاتی را میبیند که به راه خود میروند. ایل که رفته بود لیلاق. خودش رفتنشان را دیده بود. چند روز در ده بالا اتراق کردند و بعدش رفتند. از زنها و مردها و مزرعه ها میگذرند و واقعا هنوز آفتاب نپریده به کنار مزرعه آخری میرسد. مردها هنوز در حال درو کردن هستند و زنهای خوشه‌چین به قطار کنار مزرعه نشستند و سرشان به طرف مزرعه است. صفحه 272. همه‌شان چارقد سیاه بر سر دارند. می‌دانند که یوسف همیشه به مردها می‌گوید شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه‌چین‌ها بیاید. و به همین جهت است که زنهای خوشه‌چین دو تا جوان با خود آوردند. یوسف را می‌بیند که عبای نازکی به دوش دارد و روی قالیچه جلوی آسیاب نشسته قلیان می‌کشد. یوسف هم او را می‌بیند و همانطور با عبا به پیشوازش می‌آید. بغلش می‌زند و از اسب به زمین می‌گذاردش و می‌گوید بیا زیر عبایم، عرق داری، می‌ترسم سرما بخوری. بعد می‌گوید آفتاب افتاده بود روی موهایت. موهایت از دور رنگ بیدمشک شده بود. زری روی قالیچه زیر عبای یوسف می‌نشیند. آسیابان در باغچه جلوی آسیاب سه تا بوته گل لاله عباسی کاشته و حالا دم غروب است و دارد بوته ها را با یک آفتابی حلبی آب می دهد. سر تا پایش از آرد سفید است. حتی روی ابروها و مژه ها و موهای سرش آرد نشسته. آسیابان می آید و یک سینی حلبی روی قالیچه می گذارد. دو نان است که خودش پخته. یک کاسه ماست است که خودش بسته. یک دسته هم پیازچه تازه است. روی دو تا تکی کاغذ نمک و فلفل برایشان گذاشته. زری لقمه بزرگی میگیرد و به یوسف تعارف میکند. یوسف میخندد و میگوید میدانم گرسنه ای، این همه راه آمده ای، خودت بخور. و او چقدر گرسنه است. پشت آسیاب کشت سیفی اربابی است و از آبی که آسیاب را میگرداند آبیاری میشود. یوسف پا میشود و میرود و وقتی برمیگردد دامن عبایش پر است. آسیابان هم یک منقل حلبی پر از آتش می آورد. یک قوری بند زده سیاه شده هم گوشه منقل هست. منقل را کنار قالیچه می گذارد. یوسف یک عالم بلال کنده. قوری را از روی منقل بر می دارد. بلالها را روی آتش می گذارد و با سر یک قوطی مقبایی که آسیابان به دستش می دهد بلالها را باد می زند. زری و یوسف می آیند به سراغ خوشه چین ها. جوانهای آنها پر است. هر دو جوانی را با تناب به هم بست کردند. مردها کمک میکنند و جوانها را روی دوش زنها میگذارند. زری همراه زن میانسالی میشود که آخر از همه راه افتاده است و میپرسد مادر چرا چارقد سیاه سر کرده ای؟ صفحه 273. زن انگار نمی شنود، به جای جواب دادن دعا می کند: پیر شوی ننه جان، خدا طول عمر و عزتت را زیاد کند. زری از نو می پرسد: چرا همه تان چارقد سیاه سر کرده اید؟ زن این بار می شنود، می گوید: تصدق قد و بالات بشوم. امشب شب سوبشون است، فردا روز سوک است. اگر بلد چی خان آمده باشد، الان که راه بیفتیم خروس خان می رسیم. ما که برسیم دوهل می زنند، تبل می زنند. زری می پرسد: سوبشون کجا هست؟ زن آشکارا نشنیده جواب می دهد: نه جان دلم، با مال می رویم. غلام شما محمد تقی با مال آورده، زیر درخت گیسو منتظر ما نشسته. یک جوال پر بابت کرایه می گیرد. زن می ایستد، چانهش گرم شده. باز می گوید: ما که وارد می شویم دور تا دور میدان می گیریم و می نشینیم. چای داغ می آورند، نان پادرازی، نان زنجبیلی می آورند، شربت گلاب، انگور ریش بابا. روز سوبشون و شبش ناهار و شام هم می دهند. وسط میدان خیمه گذاشتند، آتش می کنند. یکو نگاه می کنی می بینی رنگ شب پریده، اما هنوز آفتاب نزدی که قربانش بروم سر کوه سوار بر اسبش پیدایش می شود. انگار همانطور سوار نماز می خواند، قرآن به سر می گذارد و به جمیع مسلمانان دعا می کند: بارلاها. خودش سیاه پوش است، اسبش سیاه است. می آید و با اسب از روی آتش رد می شود. ما عورتها کل می زنیم، حلحله می کنیم، مردها قیه می کشند، پسرها شافوت می زنند، دوهل می زنند، تبل می زنند و یکو می بینی آفتاب تیر کشید و میدان روشن شد. زری از حرف زدن زن خوشش آمده، می پرسد: خب بعد چه می شود؟ زن از جمع خوششین ها عقب افتاده، چشمش به دنبال آنهاست. زری متوجه می شود و می گوید: برو تا به آنها برسی، دیرت می شود. صفحه 274. زن می گوید: تا بار و بونه را ببندند و بچه ها را سوار کنند به آنها رسیدم. و ادامه می دهد: تصدقت بشوم، تو ولی نعمت ما هستی، حالا دلت خواسته برایت نقل بگویم. زری می گوید: خب یا با هم برویم، توی راه برایم می گویی. و از نو با هم همراه می شوند. زن میانسال می گوید: قربانش بروم، تک و تنها می آید سی میدان، دور میدان یواش یواش می گردند. فکریست، چطور یک تنه با آن همه دشمن لعین جر بکند. از یک طرف میدان ملک خاک می آید سی میدان، بلکه رخصت بدهد کمکش بکند. زری می پرسد: ملک چی؟ ملک چی؟ زن می گوید: یک عده خاک دستشان است و کلاهی قهوه‌ای گل و بتدار به سرشان انداختند. اینها ملک خاک هستند. یک عده دیگر باد بزن دستشان است و خودشان را باد می‌زنند. اینها ملک باد هستند. یک عده سیاه پوش مشعل دست گرفتند. اینها ملک آتش هستند. از سه گوشه میدان می‌آیند کمک. آخر آقبت از گوشه چهارم میدان یک قلندر می آید که ذکر علی می گوید. زن آه می کشد: ای علی جان، امت خودت را تنها مگذار. به حق. و ادامه می دهد: کشکول قلندر پر از شربت گلاب است. قلندر دهنی اسبش را می گیرد و می گوید: بیاد لب تشنه حسین یک جرعه نوش جان کن. اما او شربت را به زمین می رسد و همه ی ملک ها را مرخص می کند. تک و تنها منتظر آن لعین ها همانطور سوار بر اسب ایستاده، نه شمشیر دارد نه تیر و کمان. آفتاب هم سر تا سر میدان را گرفته. آن لعین ها سوار بر اسب از چهار گوشه میدان تاخت می کنند. 30-40 نفر می ریزند به سر مبارکش، جر می کنند، دهل می زنند، آی می زنند و می کوبند. آی تند می زند، همچین که دل آدم از جا کنده می شود. آخر آقبت اسبش را پی می کنند و از اسب می کشندش پایین. دهنه اسب را می اندازند به گردن مبارکش، زین اسب را می گذارند روی دوشش، کت و بغلش را می‌بندند و او آخ نمی‌گوید. اسب لخت سیاهش هم همانجا می‌ایستد و شیهه می‌کشد، همچنین که در تمام میدان صدایش می‌پیچد.